پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی برخی مخالفان مذاکرات هسته‌ای را متهم کرد که در حال ضربه زدن به منافع ملی هستند. واشنگتن پست میگوید CIA و موساد مسئول کشتن عماد مقنیه در سال 2008 میلادی بودند. و سفیر اسرائیل در واشنگتن میگوید در ماجرای دعوت کنگره از نتانیاهو، او آداب دیپلماتیک را زیر پا نگذاشته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه از عملکرد دیپلمات‌های ایرانی در مذاکرات هسته‌ای دفاع کرد و برخی از مخالفان مذاکرات هسته‌ای را متهم کرد که در حال ضربه زدن به منافع ملی هستند. آقای روحانی که در جشنواره فارابی سخن می‌گفت درباره عملکرد ایران در مذاکرات هسته‌ای گفت:
ما دیپلمات‌های بسیار مجربی رو امروز در اختیار داریم. این که شما می‌بینید یه تیم مذاکراتی ما در برابر 5 به اضافه 6 کشور قدرتمند میسته، حرف میزنه، حرف حقوقی میزنه، حرف سیاسی میزنه، حرف فنی میزنه. این افتخار برای کشور ما هست. حالا ممکنه یکی ایراد بگیره بگه آقا تون را رفت، کون را رفت، یکی کتش کج بود، یکی نمیدونم عینکش چجوری بود. اینا که حرف نشد که افتخار کنیم.
اخیراً محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی احضار شده و به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یکی از دلایل احضار آقای ظریف قدم زدن او با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در شهر ژنو است. حسن روحانی در واکنش به انتقادها افزود در مذاکرات می‌بینیم که آن طرفی‌ها برای جمع خودشان کف می‌زنند، ولی معلوم نیست این طرفی‌ها چه می‌کنند. حتی گاهی این طرفی‌ها برای آن طرفی‌ها کف می‌زنند. جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 علاوه 1 تا روز 10 تیر ماه سال آینده فرصت دارند که بر سر چگونگی اجرای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به یک توافق نهایی دست یابند. از دیگر سو آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی میگوید افرادی که فکر میکنند شکستن تحریم ها کنار آمدن با آمریکاست اشتباه بزرگی میکنند و این ایستادن در مقابل سیاست آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است. جزئیات بیشتر رو اجازه بدید در گزارشی بشنویم از وحید پور استاد.
آیت الله احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به مسئله فساد در کشور بار دیگر به طور غیر مستقیم از دولت انتقاد کرد که به تعبیر او از برخی افراد فاسد در بخش‌های مدیریتی استفاده می‌کند. او همچنین گفت مرتب به ما در دانشگاه‌ها گزارش می‌دهند که افرادی که به تعبیر او در فتنه نقش داشتند و اثرگذار بودند را سر کار می‌آورند. آقای جنتی در این باره از مردم خواست که سکوت نکنند و بی‌تفاوت نباشند. خطیب نماز جمعه تهران در بخش دیگری از سخنان انتقادآمیز خود که به طور غیر مستقیم دولت حسن روحانی را نشانه می گرفت گفت چاره مشکلات اقتصادی اقتصاد مقاومتی است، نه رابطه با آمریکا.
من نمیدونم والا اینا چه قوم و خیشایی با آمریکا یا دارن که تصور میکنن واقعا آب و نونشون را باید آمریکا تامین بکنه. ممکنه در ظاهر یه حرفایی بزنن، زبون آزاده، ولی در باطن عقیده شون اینه که تنها راه حل مشکل و شکستن تحریم ها اینه که ما با آمریکا کنار بیایم تا اون تحریما رو برداره. تحریما رو که ما با برداشت اقتصاد ما فعال میشه. این طرز تفکر تو آسیا هست. این اشتباه بزرگه. این واقعا در مقابل سیاست رهبری ایستادنه.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان درباره سخنان آیت الله جنتی میگوید
آنچه که آقای جنتی میگه چیزی سراتر از مذاکرات هسته‌ای یا حتی مذاکره ایران و آمریکا، اختلافی 30 ساله که بین دو جناح اصلی ایران پیرامون موضوع اصلی توسعه و رابطه با جهان غرب و ایالات متحده وجود داره. یک جناح که جناح اصولگرایان نظامی امنیتی است و آیت الله خامنه ای در صدر اون قرار داره، معتقد به انزوای ایران هستند، معتقد نیستند که ایران باید با جهان غرب رابطه‌ای داشته باشه. اساساً یک سیاست انقباضی رو چه در اقتصاد و چه در فرهنگ و چه در سیاست داخلی میپسندند. در جناح مقابل اونها اعتدالگرایان و اصلاح طلبان قرار دارند که از پایان جنگ تاکنون سعی کردند مرزها رو بشکنند، با ایالات متحده ارتباط بگیرند. این جناح اساسا معتقد هست که بدون ارتباط با جهان غرب، بدون ارتباط با ایالات متحده به عنوان یک ابرقدرت، توسعه ایران یک خواب و خیاله و غیر ممکن هست. اقتصاد مقاومتی که آیت الله خامنه ای مطرح کرده نقطه افتراق اصلی این دو سیاسته. بعد در دیدگاه آیت الله خامنه ای یعنی مردم ایران باید خودشون کشاورزی کنن و خودشون بخورن فارغ از آنچه در دنیا میگذره، اما در دیدگاه اصلاح طلبان و اعتدالگرایان این اقتصاد مقاومتی غیر کارآمده، در بلند مدت ایران رو به سرنوشت شبیه کره شمالی دچار خواهد کرد.
آیت الله احمد جنتی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه در اقتصاد مقاومتی مردم تحمل و مقاومت سختی‌ها را دارند گفت ممکن است زمانی بیاید ما روزی دو وعده و حتی یک وعده غذا بخوریم و این اشکالی ندارد.
یه قدری مقاومت میخواد، تحمل سختی ها میخواد. در بین راه ممکنه سختی هایی باشه، حتما سختی هایی هست، ولی سختی ها رو میشه تحمل کرد. این مردم تحمل میکنن. ممکنه یه وقتی بیاد که ما روز دو وعده غذا بخوریم. چرا؟ چه اشکالی داره؟ حتی اگر بدتر بشه روزی یه وعده غذا بخوریم. الان هم بعضی ها روزی یه وعده غذا میخورن. مردم ما تاب تحمل رو دارن. دیگه گرسنگی خوردن که بدتر از داغ جوان نیست. که اون کسی که جوانشو داده، عزیزشو داده، که جونشو حاضر بود فداش بکنه، اون حالا برای انقلاب و اسلام و نظام حاضر نیست یه قدری گرسنگی بخوره. من نمیگم باید گرسنگی خورد، بی خود حرف مفت نزنن. من میگم ممکنه یه وقتی در این مسیر مقاومت کار به اینجا برسه که باید تحملاتی داشته باشیم، سختی ها رو تحمل بکنیم.
آیت الله احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران همچنین در بخش دیگری از خطبه‌های خود نامه هفته گذشته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به جوانان اروپا و آمریکا را با نامه حضرت سلیمان به بلقیس تشبیه کرد و ابراز امیدواری کرد این نامه اثر خود را بگذارد، هرچند به تعبیر آقای جنتی برخی آن را نقل نکردند و یا تنها به گوشه‌هایی از این نامه اشاره کردند.
گزارش به وحید پوراستاد رو شنیدید، اما یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم که بی ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گفتگوهای هسته‌ای نیست. راندرمر سفیر اسرائیل در آمریکا هر گونه زیر پا گذاشتن آداب دیپلماتیک را در جریان سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای درمر گفت که آقای نتانیاهو به دعوت رئیس مجلس نمایندگان به آمریکا سفر می‌کند تا در کنگره درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران سخنرانی کند. دولت آمریکا هفته گذشته نارضایتی خود را از این سفر اعلام کرد و همچنین اعلام شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جریان این سفر با بنیامین نتانیاهو دیدار نخواهد کرد. اما سفیر اسرائیل در واشنگتن به مجله اتلانتیک گفته است که انتظار داشته دفتر ریاست مجلس نمایندگان آمریکا با وزارت امور خارجه آمریکا هماهنگی‌های لازم را انجام داده باشد و به همین دلیل او شخصاً به وزارت امور خارجه هیچ اطلاعی درباره این سفر نداده است. آقای نتانیاهو همراه برخی نمایندگان کنگره خواستار افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی ایران است، اما دولت باراک اوباما سیاست مذاکره برای دستیابی به توافق نهایی را دنبال می‌کند. با توجه به صحبت‌های حسن روحانی که گفته برخی مخالفان مذاکرات هسته‌ای رو متهم کرده که در حال ضربه زدن به منافع ملی هستند و از طرفی صحبت‌هایی همچون صحبت آیت الله احمد جنتی که گفته افرادی که فکر می‌کنند شکستن تحریم‌ها کنار اومدن با آمریکاست اشتباه بزرگی می‌کنند و این ایستادن در مقابل سیاست آیت الله خامنه ای است و همچنین سفر بحث برانگیز بنیامین نتانیاهو به ایالات متحده آمریکا در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به دعوت رئیس مجلس نمایندگان این کشور. شما در این باره این مجموعه این خبرها چه فکر میکنید؟ میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا. اما در اینجا هم تعدادی از پیام‌های شنوندگان رادیو فردا درباره مسائل گوناگون آماده است تا با هم بشنویم. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم و آنچه که در ادامه خواهید شنید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
به دنبال صحبت‌های جنتی من یکی به جنون اومدم. دیگه یه وعده غذا که سهل مردم ده روز یک بار یه غذای درست حسابی گیرشون نمیاد. چه مادرانی، چه زنانی، چه دخترانی که به هزاران کار ناشایست رو آوردن تا بتونن نفس بگیشن و زنده بمونن یا بچه هاشون رو سیر بکنن. مردم، جون بچه هامون در خطره، آبروی یکایی که ماها در خطره. اینا دارن ماها رو فدای دزدیاشون میکنن، فدای جاه طلبیاشون میکنن.
آقای جنتی میفرمان در مورد اقتصاد مقاومتی چه اشکال داره که یه وعده غذا بخوریم، فقط یک وعده. سوال من اینه چه اشکالی داره که 22 میلیارد پولی مملکت به خارج رفته برگردونیم؟ چه اشکال داره که روی صندلی به پهنای یک متر با رنگ طلایی نشینیم در حالی که شونمون 50 سان عرض داره؟ چه اشکال داره که جلو دزدی ها رو بگیریم؟ و چه اشکال داره که این همه هزینه برای این مجلس به ظاهر شورای اسلامی و خبرگان نکنیم؟ و چه اشکال داره که 300 هزار نمایندگی شورای نگهبان رو برای اینکه مردم زیر ذره بین قرار بدن در سراسر کشور جمع نکنیم؟
آقای جنتی، شما که در نماز جمعه میفرمایید مردم باید اقتصاد مقاومتی پیشه کنن و روز یک وعده غذا بخورن، آیا شما به آقازاده هاتون هم روزی یک وعده غذا میخورید یا انقدر برده ای تا 70 نسل بعد از شما هم دارن که بخورن؟ چرا فکر میکنه نماینده این مردمید؟ آقای جنتی، کسانی هستن در این مملکت هم آن یک وعده غذا را هم ندارن بخورن.
من تعجب میکنم از انسانیت در تمام دنیا. واقعا یکی از زندانیای سیاسی ما رفته جراحی قلب انجام داده. خب ما خودمون میدونیم کسی که جراحی قلب انجام میده به چه حالی بعد از عملش هست، بعد با دستبند و پابند. من نمیدونم واقعا چرا اعتراض نمیشه. یه آدم خیلی بدحال با دستبند و پابند ازش پرستاری بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک گزارش دیگر. خبرگزاری دولتی ایرنا روز شنبه 11 بهمن ماه به نقل از منابع موثق از غرق شدن یک قایق ماهیگیری ایرانی به دنبال شلیک نیروهای پلیس دریایی ترکمنستان به این قایق خبر داده. به گزارش این خبرگزاری، این حادثه اواخر آذر ماه سال جاری رخ داده و بر اساس اظهارات شاهدان یک ماهیگیر کشته شده و بقیه به اسارت پلیس دریایی ترکمنستان در اومدند. جزئیات بیشتر رو از فرین عاصمی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، پلیس دریایی ترکمنستان اواخر آذر ماه تعدادی از ماهیگیران ترکمن ساکن روستاهایی در استان گلستان ایران را که با قایق‌های خود برای صید ماهی به دریا رفته بودند، به گفته این خبرگزاری در یک عملیات غافلگیرانه در کمین خود قرار داد و به سمت آنها گلوله‌های جنگی شلیک کرد. منابع موثق به خبرگزاری ایرنا گفتند که یکی از قایق‌ها با شلیک گلوله پلیس ترکمنستان غرق شد و سرنوشت سرنشینان آن اطلاع دقیقی در دست نیست، اما به گفته این منابع و بر اساس اظهارات شاهدان یک ماهیگیر کشته شده و بقیه به اسارت پلیس دریایی اشقابات درآمدند. خبرگزاری ایرنا اشاره‌ای به تعداد سرنشینان این قایق نکرده. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی هم هنوز درباره این خبر اظهار نظر نکردند. بر اساس این گزارش، این ماهیگیران ایرانی که با 6 قایق عازم صید شده بودند نزدیک به 300 کیلوگرم ماهی صید کرده بودند. این ماهیگیران از روستاهای شهرستان ترکمن در استان گلستان بودند. ترکمنستان یکی از همسایگان شمالی ایران است که 799 کیلومتر مرز خشکی و 407 کیلومتر مرز آبی مشترک با ایران دارد. استان گلستان 90 کیلومتر مرز آبی با کشور ترکمنستان دارد. بر اساس گزارش‌ها، ایران در سال 92 در نقطه صفر مرزی ایران و ترکمنستان یک پاسگاه دریایی به نام مخدوم قلی تأسیس کرده است.
گزارش فرین عاصمی رو شنیدیم. این گزارش ما رو به پایان این بخش خبری نزدیک میکنه، اما اگر که همراه ما باقی بمونید میتونید برنامه‌های متنوعی رو امروز در رادیو فردا بشنوید، به ویژه پیش از مجله شامگاهی و همچنین در زمان مجله شامگاهی. یکی از اون برنامه‌ها رو با هم ببینیم که چی هست و امروز این برنامه چه مطالبی رو برای شما تدارک دیده.
توقیف دو روزنامه و یک هفته نامه در ایران و احضار یا بازداشت برخی از کارکنان این نشریات، تایید حکم تبعید مادام العمر برای چند تن از درویش گنابادی و اعدام‌های هفته گذشته در مجله دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.